بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره تشریح بود و در این جلسه بی مناسبت نیست که یک مقدمه ای رو اشاره بکنیم در رابطه با تاریخچه تشریح. در کلن جهان رو ببینیم این مسئله یه مسئله معنونی بوده و هم در یونان قدیم هم در هند که هر دو اینها مدعیند مهد طب جهان هستند، اصطلاح تشریح در متون اسلامی هم به معنای کالبد شکافی به کار رفته هم به معنای کالبد شناسی. مثلا در ترجمه‌ای که از کتاب جالینوس دادن که این یکی از مهمترین متونی بوده که در فرهنگ اسلامی از بحث طب وارد شده بوده، میگه تشریح الحیوان المیت، تشریح الحیوان الحی، که این مراد شکافتنه، یعنی کالبد شکافیه. اما مثلا در کتاب قانون ابو علی سینا وقتی میگه تشریح یک عضو به معنای کالبد شناسیه نه کالبد شکافی. دیروز اشاره کردیم که الان تشریح به معنای کالبد شکافیه، یعنی تیغ و ور دارن و اندام رو بشکافن، ولی در قدیم در متون اسلامی به هر دو معنا به کار می‌رفت. یک لغت دیگری که در تاریخ متون اسلامی در این باره به کار رفته واژه هیئت. مثلا بعضن گفتن هیئت القلب، این هیئت القلب یعنی تشریح قلب، توضیح قلب. یکی از نقاط بسیار مهم، ببینید الان چیزایی که بسیار برای ما ساده است در یه دوره‌ای چقدر دارای اهمیت بوده، الان گردش خونه. حالا همه دیگه میدونیم که خون قلب پمپاژ میکنه و میاد داخل ریه، از داخل ریه برمیگرده میره دوباره تو اندام‌ها. این گردش خون که امروز یه بحث بسیار مهمی است، خیلی سال نیست که ازش بشریت آگاه، خیلی سال نیست نسبت به عمر بشریت، هزار سال و الا قبل از اون نمیشناختند. و اینم یکی از مسائله که برخی این رو به خودشون نسبت میدن، ولی ظاهراً اول کسی که این رو تشخیص داده و توضیح داده و کشف کرده یک دانشمند اسلامی به نام ابن نفیسه. ابن نفیس تشخیص داده به این که خون در رگه ها میچرخه به این معنا که از قلب میاد میره به ریه دوباره برمیگرده میاد میره به اندام‌های دیگه. این که یه بار میره تو ریه اکسیژن میگیره و برمیگرده، این از کارهای تشخیصهای اوست در اثر تشریحه. ولی یکی از عللی که دانشمندان مسلمان اون جهش بزرگی که در علم پیدا کردند، در علم طب خیلی جلو نرفتند، همین محدودیتی بوده که حرمت شکافتن اجساد داشته. خب اون وقت هم که اجساد کفار که نبوده، لذا اجساد مسلمان ها رو نمیتونستن به این معنا بشکافند و به همین جهت چندان خبری از یک دستاورد مهمی از اونها در دست نیست، یا اگر هم داشتن به هر حال نقل نشده که قاعدتا همون اولی باشه. از نظر تاریخی گفتن یکی آلکمایون، یه دانشمند یونانی که 6 قرن قبل از میلاد مسیح، تقریبا 2600 سال پیش زندگی میکرده، این پدر پزشکی یونانی است. گفتم هندی ها معتقدن که ما یک پزشکی داریم که قبل از این هاست و یونانی ها معتقدن که اونا پزشکی مال اوناست. این بزرگترین پزشک یونانیست قبل از بقراط. بقراط که با سقراط نباید اشتباه بشه، یک پزشکیست که این قسمنامه‌ای هم که الان پزشکا میخورن اینا، میگن قسمنامه بقراط و او اینو انجام داده، میگن ظاهرن اون نخستین پزشکیه که دست به کالبد شکافی زده و از رو همین مسئله عصبهای چشم رو تشخیص داده و نوشته. و یه چیز دیگه هم کشف کرده، گفته ما در بدن یه رگهای خونی داریم و یه رگهای خالی. ظاهرم رگهای خالی همون سیستم لنفه که الان در بدن هم وجود داره، میگید لنفاوی. لنفیه شبکه، 3 تا شبکه در بدن هست اینجوری که میگن، یکی شبکه رگ که خون توش جاریه، یه شبکه عصبه که در همه جا هست، یکی هم شبکه لنف. او اولین کسیست که گفته علاوه بر رگهای خونی ما یه رگهای خالی هم داریم در بدن. یه نکته جالبی که برای ما جالبه و این فکر میکردن و فکر میکردیم که تا مدتها، این مثلا یک تنظیریه که میگن، دیدید میگن قلب با قلبت نگاه کن، قلبت رجوع کن، ببین قلبت چی میگه. این یک استعاره نیست. یه دعوای بسیار قدیمی بوده که امروز اساساً بسیار مبتذل به ذهن میرسه، ولی پشت این دعوا بزرگانی هستن که آدم وقتی اسمشون مطرح میشه یه مقدارم تعجب میکنه. و اون این که مرکز فعالیت فکری مغز یا قلب. قلب یعنی همین قلبی که تو سینه است. این امروز اصلا آدم تعجب میکنه، مثلا اصلا مگه میتونه قلب مرکز تفکر باشه؟ خب همه میفهمیدن حداقل که تو این منطقه بالای سرشون دارن فکر میکنن. شما کتابای فلسفی که نگاه میکنید، حتی تمام همین کتابای ما بخاطر اینکه تحت تاثیر ارسطو هم، و ارسطو محکم میگفته مرکز فعالیت فکری قلبه. این هم نکته عجیبترش اینه که فکر نکنیم مخالفی نبوده، همه میگفتن، نه من رو گفتم چه فرق میکنه یه کجا باشه، یه چیزی باید بگی. نه، همین آقای آلکمان، آلکمایون، این اولین کسیست که ظاهرن گفته مرکز فعالیت فکری مغزه و بعد بقراط، افلاطون، جالینوس که یکی از بزرگترین اطباست که یه خیلی هم اسمش هم در تاریخ مهمه، به خصوص در تمدن اسلامی مهمه چون کتاباش ترجمه شده، حالا اشاره میکنم، اینا همه قائل بودن به این که مرکز فکر مغزه. اما ارسطو که شاگرد افلاطونه و بعد مشائین و شاگردها اینا از این فکر برگشتن، گفتن نه مرکز قلبه. و این حرف ارسطو چون در جامعه اسلامی بیشتر مورد عنایت بوده، شاید هم متعبدانه بهش توجه شده، عجیب اینجاست که همین هم پذیرفته شده، بعد شیخ الرئیس همینو قبول کرده، بعد وارد فلسفه اسلامی شده و الی یومنا هذا دائما در همه متون ما هست. روایات ما بعضن اینو داره که درش وجود داره. خب اون هم به خاطر اینکه اون روایاتی هم که مطرح شده تو همین فضای فکری جهان اسلام بوده، اگه بعد نهضت ترجمه بوده، اگه قبلش هم بوده، اونا مطابق با همین برداشت عمومی بوده که ظاهرن اعراب هم از قلب داشتن، یعنی مطابق این بحث دوگانه باید بحثی رو این کرد، یه تحقیق خوبی میشه روش انجام داد که چرا اعراب قبل از نهضت ترجمه هم قلب را مرکز تفکر میدونستن. همین رو عرض میکنم. این یه بحثیست، آیا اون قلب در معنای قرآن همین قلبه؟ ممکنه خیلی لفظ به معنای این نباشه، یعنی به یا به معنای در حقیقت همون قوه مدرکه است. لغت رو بعدن گذاشتن، مثل من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، حکمت معنی فلسفه که نیست که، بعدن اومدن گذاشتن اینو رو فلسفه. اینم ممکنه قلب در لسان قرآن به این معنایی که بعدها اومده به عنوان یکی از اندام بوده نباشه. قلب در لسان قرآن یعنی مرکز فکر. بعدن اینا چون فکر میکردن این شکل سنوبری که در درون ریه، در درون سینه است، میتفه مرکز فکره، اسم قلب رو گذاشتن روش. یعنی این اشکال رو متوجه قرآن نمیکنه، متوجه فضای عمومی فرهنگ عربی میکنه. اینم مختص به فرهنگ عرب نبودان، گفتم یه نزاعیست که از یک طرفش بزرگان مثل بقراط و جالینوس و افلاطون هن که میگن مرکز تفکر مغزه، از طرفی کسانی هن که میگن نه مرکز تفکر قلبه. چی پشتش ارسطو؟ اشاره کردم یونانی ها تقریبا همین دو قول رو دارند. هندی ها معتقدن که اونا قبل از یونانی ها محل بحث و نزاع تشریح رو داشتند. در آثار بقراط گفتن وقتی رجوع میکنید، بقراط هیچ مطلبی رو به تشریح اختصاص نداده. اولین کتابی که ظاهرن در رابطه با تشریح نوشته شده، در یکی از نوشتجات یک دانشمند پزشک اواخر سده چهارم قبل از میلاده، یعنی 200 سال بعد از آلکمایون، اون نوشته. این آقا به تشریح قاطر پرداخته، خب در رابطه با قاطر یه نکته‌ای وجود داره و اونی که چرا قاطر بچه دار نمیشه. بالاخره سوال مهمی بوده دیگه. قاطر خونساز، یعنی از آمیزش حمار و اسب پدید میاد که حالا بعضن اسمش هم عوض میذارن. اگر جنس نرش اسب باشه با جنس نرش خر باشه با اینا متفاوته، اسمش هم مثلا میگن استر، یکی میگن قاطر، یا اینکه نه هر دو رو میگن قاطر. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که این علارغم این که انسا به دنیا میاد بچه دار نمیتونه بشه. این یه سوالی بوده، رفتن سراغ تشریحش، رفتن رحمش رو بررسی کردن که اینا دریافتن که یه نکته‌ای وجود داره و اون اولین بار در این قرنه که با تشریح به این نکته رسیدند که برای تولید مثل باید همونقدر که جسم نر و جنس نر دخیله، جنس ماده هم دخالت کنه، یعنی باید یک اسپرمی باشه و یه تخمکی و لقاح صورت بگیره. و قاطر رو بررسی کردن، دیدن که این تخمک تولید نمیکنه. ببینید سوالاتی که امروز ممکنه خیلی ساده است و بعدها مثلا در قرآن اومده من ذکرن و انسا که حتما هر دو باید باشه، این چهار قرن قبل از میلاد مسیح اساسا هیچ شناختی نسبت بهش نبوده، با تشریح بهش رسیده. یا در رابطه با همین فرق گفتن که این شروع کرده به توصیف جنین، یعنی پیداست همتش رو گذاشته بوده در بازشناسی جنین. ارسطو که خب خیلی معروفه و همونیست که گفتیم هم عجیب بر اینه که نه، اون سفت میگفته مرکز خرد و اندیشه قلبه، او هم یک کالبد شناسی تطبیقی میکرده، به این معنا که حیوانات رو با هم مقایسه میکرده و گفتن خیلی هم از استادش افلاطون در این زمینه جلوتر رفته. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که در رابطه با انسان ظاهراً تشریح نکردن، چون اطلاعاتشون نسبت به کالبدشناسی انسان ضعیف. یه نکته رو همینجا اشاره کنم، در گذشته تاریخ معمولاً کسی که دانشمند بوده تو همه چی بوده، چون علوم انقدر وسیع نبوده، یه نفر که بلد بوده به خصوص فلسفه دیگه همه چی رو بلد بودن و باید هم تو همه چی کار میکردن. یعنی شما نگاه بکنید بو علی سینا هم پزشکه، کتاب قانون داره، هم فیلسوفه، هم عارفه. تنها چیزی که رشته‌ای که معمولا مجزا بوده، نه اونا کاری به بقیه داشتن نه بقیه کار به اونا داشتن، فقه بود. یعنی معمولا فقهاتشون کمتر کسی بوده که در حوزه‌های دیگر ورود پیدا بکنه. بقیه هم با اینکه در همه حوزه‌ها کار می‌کردن معمولاً به فقه ورود پیدا نمی‌کردن. حتی مثلا خواجه نصیر تا کلامم اومده با علامه‌م عشر و نشر داشته ولی وارد بحث‌های فقهی نشده. خود علامه همه چی رو خونده، کلامش کتاب خاجرم شرح کرده ولی وارد بحث‌های فلسفی نشده که خاجه بلد بوده. بلد هم بوده، بالاخره معلومه با خاجه مشهوره. اما بقیه دانشمندان معمولا با هم توی یه رشته که وارد می‌شدن تو همه وارد می‌شدن، یعنی یه طرف می‌شده جامع این جور علوم. اینه که رضا ارسطو مثلا داره بر ما عجیب شاید بشه که مثلا الان یه فیلسوف مثلا چطور شکم مثلا تشریح میکرده، نه یه هم به طبیعی بوده این کارم انجام.
ولی در فلسفه یه نبوغمایی لازم بوده که
همه جا باید باشه به طور کلی،
مثلا در فلسفه نبوده، چون فلسفه خصوص که نبوده،
اصول هم بوده، اصول به این فربهی نبوده، ولی تمامشون عده دارن.
مختصر بوده، بعد اینقدر بحث نبوده، بعد اینقدر دقت نبوده، بعد اون بحثای که استعداد از متوسط به بالا لازم داشته
فقه هم نمیخواسته. چرا؟ نه اینجور هم اگر عقلشون میرسید و میرفتن فیلسوف میشن و الا وقیه نه اینجور الان اصلا خواهی وقتی
توسی
تو اصلا چیزی نداریم ازشان، این وگرم بلد بوده چیزی تو این حوزن وارد نشده که چیزی بنویسه.
حتی بو علی سینا
بله بو علی هم نداره چیزی.
ابن
ادریس نوه نه اون از اونم ابن زهره است به نوعی، حالا باز نوادگان میشه. حالا در اسکندریه در اواخر قرن چهار قبل از میلاد یک کالبد شناسی به صورت نظاممند شکل میگیره و میگن که اولین کسی که آشکارا این مهمه به تشریع انسان پرداخته جالینوسه. اینا رو همه رو دارم برای نکته میگم. ببینید تمام ظاهرن پرشهای علوم، جهشهای پزشکی مقرون یا به نوعی معلول تشریعه، یعنی جایی که تشریع کردن یه مطلب نوعی براشون واضح و معلوم شده. جالینوس خیلی مهمه به خاطر اصلش هم اینه که کتاباش به عربی ترجمه شده. ما دو تا نهضت ترجمه داریم، این دو تا نهضت ترجمه بزرگن، یعنی دو بار در جهان اسلام ترجمه یهو به صورت نهضت شکل میگیره. یه دم میگن که این اساسا مثلا عباسی ها که اومدن، یکی در اواخر دوره اموی هاست ولی مهمترینش در دوره عباسی دوره معمونه که اساسا یه عده جمع میکنه زباندان دانشمند و اینا شروع میکنن به ترجمه آثار غربی ها. از این دوره است که نگاه بکنید این نهضت ترجمه که شکل میگیره، مقالات جمع هست مفصل، یکی از بحثای بسیار مهمه. بعضا میگن مثلا برای اینکه مردم از در خونه اهل بیت ببرن اینا، داره این مقدارش هم ممکنه مغروم به صحت نباشه. یک بحث جدی در جهان اسلام شکل میگیره که کتابها شروع میکنه به ترجمه شدن، از رسائل اخوان الصفا شروع میشه تا شروع هم مواردی کتابهای دیگه که خیلی به صورت علنی توسط حکومت ترجمه میشه. دوره مأمون که دوره یک نوع آزاداندیشی از این حیث هست، این جهت خیلی پررنگه. دوباره در دوره متوکل که پسر واسقه، یعنی برادر چیز که برادر زادش میشه، برای بعد مأمون برادرش واسق اومده، بعد پسرش اومده که متوکله، که اون دوباره خیلی متعصب میشه و دوباره مقدار به خاطر بحثای اشعری و بحثای کلامی و اینکه اینا همه حرف کفره و از حرف خاک و کفار و چرمیاری، دوباره این نهضت فروکش میکنه. این مقطع زمانی یکی از مقاطعی است که یک سری کتابهایی که به جهان اسلام ترجمه شده وارد شده کتابهای طبی است و عمدش هم کتابهای جالینوس. منتها بعدها گفتن مشکل بزرگ داستان اینه که این کتابهای جالینوس ترجمه های بسیار غلطی داشته، یعنی ترجمه های غلط بوده و بسیار دورها گمراه کننده شده. همین تشریعی ببینید ارسطو، همین آقای ارسطو که میگفته مرکز اندیشه قلبه، یه چیز دیگه هم داشته، میگفته در سرخ رگ هوا جریان داره. خب معلومه یه بار نرفته باز کنه ببینه که چیه در سرخ رگ. خب جالینوس گفتن اولین کسی است که اومده گفته اینگونه نیست. و عجیب اینه که در بعد از جالینوس که آشکاراش، یعنی ظاهرا اجازه گرفته بوده مرده ها رو در مثلا جایی رسما تشریع میکرده، قبح این عمل در اون مقطع زمانی پیش او ریخته، در اسکندریه بودن که اون اسکندریه شمال مصر، این مقطعی مرکز تمدن جهان انسانی میشه. این تشخیص هم میده میگه نه در بدنها خون جاریه در سرخ رگ و یه عده دیگه دوباره گفتن که تشریح حیوانات در اون مقطع زمانی انجام شده. گفتن در رابطه با همین آقای جالینوس که او معتقد بوده که بدون آموختن علم تشریح اساساً هیچ مطلبی رو نباید شروع کرد، بلکه این بر همه مقدم. یکی دیگه از مواردی که هست، در میانه سده چهارم میلادی یکی از دانشمندان باز مغرب زمین میکوشه تا کارکردهای مختلف مغز رو تشخیص بده. امروز خب خیلی ظاهر ساده ای داره، البته همینقدر ما از اطباء شنیدیم. این کل این مطلبی هم که دارم نقل میکنم تلخیصی است از مقاله تشریح از دارالمعارف بزرگ اسلامی، الا تتبعتون این قضیه من خودم ندارم. اما اینو بگم من اینجا بهتون، الان هم با پزشکا که صحبت میکنید جزء عقب افتاده ترین قسمت های پزشکی شناخت مغزه. تقریبا همه اندام بسیار پیشرفت کرده، در رابطه با مغز بسیار عقب افتادن. خودشون هم میگن یعنی مغز هنوز یک شناخت کامل ازش وجود نداره، نه کامل ناقصش هم وجود نداره، فقط یک کلیاتی مثلا میدونن نیمکره غربی داره، نیمکره شرقی داره، پشت داره، ساقه داره، بعد مثلا کدوم قسمتش اگر لطمه ببینید مربوط بیناییه، بینایی در کدوم عصبهای بینایی کجاست. اما بسیار اطلاعات در پزشکی علامان و غل از میزان اطلاعاتشون نسبت به سایر اندام پایین تره. خیلی در حوزه پزشکی در حوزه مغز جای کار داره که هنوز خیلی عقب افتادن. میگن اونا اولین کسایی بودن که تلاش کردن بگن قسمتهای مغز کارکردهای مختلف داره. این خودش خیلی نکته مهم نیست، یعنی این که نگن یه کلیست که داره همش همه کار میکنه. این تشخیص این مسئله مسئله مهمی بود. در هر صورت ما قبل از اسلام در ایران باستان هم رد پایی از بحثای تشریح وجود داره که گفته که مسلمان ها در وقتی به ایران هم آمدن با آثاری از این حوزه روبرو شدن. یک کتابی اسمعی داره 125 تولدشه تا 216، یک کتابی داره که اصطلاحنامه است، ولی همین نشون میده که مسلمون ها در همون مقطع زمانی اطلاعاتشون نسبت به کالبد شناسی بالا بوده، یعنی جور نبوده که پزشکان اسلامی در این حوزه خیلی عقب تر بوده باشن، که میگن البته خیلیش مقرونه و مرهون ترجمه آثار همون جالینوس به عربی. از بزرگترین دانشمندان و پزشکان اسلامی کسی است به نام ابن ماسویه یوحنا نامی است که ظاهرا هم مسلمان نیست. من همینقدر احتمال میدم شایدم علت این که باز خیلی از پزشکان یهودی بودن اینه که اونا طبق آیین خودشون میتونستن تشریح کنن و مسلمان ها این کار رو نمیتونستن بکنن. یعنی یکی از شاید یکی از علتش رو بشه به این مسئله پیش بود. دو تا قصه در رابطه با این آقای یوحنا وجود داره. یکی این که میگن این یوحنا که ابن ماسویه اسم دیگه‌شه، یه پسری هم داشته به نام ماسویه. این پسرش که به اسم جدش گذاشته بوده کند ذهن بوده، یعنی ظاهرا مثلا عقب افتاده بوده. حالا کند ذهن آیا به معنی مثلا بگیم منگل بوده یا حالا به نوعی عقب افتادگی داشته. یک دفعه اونجا میگه من میخوام این پسر خودم رو زنده زنده تشریح کنم و ببینم علل کند ذهنیش چیه، و این رو در یک کتابی در رابطه با انسان بنویسم، رگهاش و بدنش و ریه و ورید و همه، که بعد هم یک کتابی داره به نام کتاب خلق الانسان که نوشته. اما وقتی اینو به مأمون میگه، مأمون اونو باز میداره میگه نه نکن این کارو، اونم میگه حالا خب نمیکن. بعد از مدتی بچهش مریض میشه، تو خونه اینا پزشکای دیگری هم بودن از جمله داییای بچه. داییای بچه میگن نه این نباید این درمانو بکنی، او در فست میکنه، فست یعنی رگ میزدن، مثل تقریبا همین بحث حجامت که حجامت از کمر میگیرن، فست رگ خاصی رو میزدن، بستگی داشت حالا رگ کجا باشه. این بچه رو فست میکنه و بعد از سه روزم اون بچه میمیره. حالا پزشکی میگن اشتباه کرده بوده که این بچه هم بعد از سه روز میمیره. این دایه و بقیه میرن پیش مأمون میگن که این قرار بوده بچه شو تشریح کنه و این تشریح کرده، این فست در راستای تشریح بوده، لذا این عمدن بچه رو کشته. ظاهرن دیگه نداره قصه تاریخی که مأمون چه کار باش میکنه، ولی میخوام این اشاره بکنم که مسئله ابتلاء ذهنی دانشمندان پزشک اون دوره هست. یه قصه دومی هم این داره و اون این که میگن این آقای ابن ماسویه یه بوزینه ای رو در خونه داشته. بعضی میرن به معتصم که اون وقت بوده شکایتشو میکنن، میگن که آقا این بوزینه بازه و داره بوزینه نگر میداره و شن نگر نمیداره و بالاخره لابد طبیب اول حکومت بوده. میفرسته معتصم سراغ این که آقا این چه کاری تو داری میکنی، چرا بوزینه نگر میداری؟ جوابی که داده نکته ای توشه. به اون میگه من این بوزینه رو آوردم خونم، اولی که آوردم لاغر بود، من اینو نگرش داشتم که این چاقش رگهاش عمل بیاد، مثلا فرض کنید که عصبش رگهاش همه اینا پر بشه، و بنا دارم که این رو تشریح کنم و من کتابی بنویسم که در عالم اسلام بیمانند باشه. و بعد نوشتن که کتابی نوشت که یک کتابی داره اینا تشریح، کتابی نوشت در همین حوزه که دشمنانش بیش از دوستانش از اون کتاب ستایش کردن، این دیگه مورد قبول همه واقع شد. رازی، زکریای رازی چند کتابی در رابطه با تشریح داره. نکته جالب این که شیخ الرئیس هم ظاهرن یه بخشی از کتاب خودش رو در قانون به این مسئله اختصاص داده، ولی در همون بحث این که مرکز خرد کجاست از ارسطو دنبال روی کرده، مطلبی که از شیخ الرئیس نقل کردن اینن عبارتش اینه: اما حکیم فاضل ارسطو بران است که مبدأ همه این نیروها قلب است، همان گونه که مبدأ حس نزد پزشکان مغز است، اما چون جستجو و پژوهش شود معلوم می شود که امر آنچنان است که ارسطو دیده است، یعنی مرکز حس و مرکز همه حواس قلب. این هم قبیل تجوری. خب این تقریبا آره، بقیهش رو نگاه می کنید، آدرس هم دادیم، ریز نگاه می کنید. در رابطه با تشریح بسیار در اصل شکوفای علمی اسلامی مسئله وجود داره، تا اونجایی که مثلا حتی یه جمله‌ای رو گفتن، بعضی هم گفتن حدیثه، بعضی هم گفتن نمال بو علی سیناست، که من لم یعرف تشریح فهو انین هم فی معرفت الله، کسی که تشریح انسان رو نشناسه در معرفت الهی ناتوانه. غزالی هم باز دوباره در رابطه با یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، گفته به هر حال اینو باید آدمی علم تشریح رو بدونه که بتونه انسان رو بررسی بکنه ببینه چه موجود عجیب غریب. یه نکته دیگه دوباره در سرزمین‌های اسلامی وجود داره و اون این که یک دانشمند اسلامی صاحب کتاب حیات الحیوان به نام دمیری که این جراحی هایی رو بعضن مورد اشاره قرار داده، مثلا جراحی بیهسی. نکنید این چیز که الان خیلی برای ما ساده است و اون که خب بیهس میکنن، نهایت میخوان عمل بکنن، چه کار میکنن؟ بیهوش میکنن. این یه خیلی بشر طول کشیده تا به اینجا رسیده که تونسته بیهستی رو کشف کنه. قبلا با مخدرات بسیار بالا طرف رو مثلا به با تریاک و اینجور چیزا، بعضا الکل و اینا، طرف رو میبردن به تخدیر محض. اما اینکه بتونن یه داروی رو کشف کنن که میزنن طرف بیهوش بشه، مثلا هیچی نفهم. یا در دوره‌هایی بوده که از گاز اتر استفاده می‌کردن، اینا اثرش چی بوده چی نبوده، پزشکی به این مسیر خیلی پیچیده، خیلی طول کشیده تا به این نقطه برسه که امروز به راحتی میتونه یک زندگی راحتی رو پدید بیاد. یا مثلا وقتی خفه می‌شده، یکی از چیزایی که زیاد اتفاق می‌افتاده، چیز می‌پریده تو گلو خفه می‌شده، الان خب میبرن قشنگ زیر رو یه سوراخ میکنن از اینجا نفس بکشن. خب این به این راحتی که ممکن نبوده. این رو گفتن مثلا در رابطه با مسلمان ها هست و مهمتر از همش این که تغذیه با لوله. البته باز یکی از مواردیست که این مرهون مادام کوری و ایناست که بعدن به دست اومده، اینه که باکتری و میکروب شناخته نمی شده. خیلی از این افراد که به دنیا می اومدن اینجور کارا رو می کردن می مردن به خاطر این بوده که اینا خود عمل مشکلی نداشته، بعد می اومدن چرک می کرده، در اثر چرک می مردن. یکی از دانشمندان پزشکی دفعه باش صحبت می کرده، می گفت بزرگترین دستاورد بشر در پزشکی آنتیبیوتیکه که اونم اتفاقی درست شده، یعنی اونم کسی نخواسته بره پیداش کنه، یهو پیدا شد. معروف پنسیلین چگونه درست شد و یه چیزی گذاشت بود اون دانشمند فلمین که می‌خواست فلمین که پیدا بکنه یه چیزی گذاشت و بعد دید قارچی زده و برد زیر ذره بینو دیگه، حالا بعد کارای انجام. خب این هم یکی بوده، یعنی موارد زیاده که درمان می‌کردن افراد رو، جراحی هم می‌کردن، منتها چون نمیتونستن اینو در یه محیط بهداشتی نگردن، اصلا نمیشناختن چیزی به اسم باکتری و میکروب رو، فکر نمیکردن که این چاقو با آب که میشورن این نمیره همه چیش، باید مثلا فرض کنید برای 10 دقیقه یه رو تو دمای مثلا بالای 80 درجه بجوشه، ولی یه موجوداتی رو این هستن که این موجودات با آب و صابون نمیرن. این بعدها بشر بهش رسیده. در هر صورت یه گروهی از کسا هستن که میگن، مثل ویلدورانت که میگن اساسا مسلمان ها در جراحی و اینا بسیار ضعیف هن. نقطه مقابل یه آقای به نام گوستاو لوبون که این یه کتابی داره به نام تمدن اسلام و عرب، این خیلی کتاب معروفیه برای نسل قبل ما، برای اینکه منبریا میخواستن برن اظهار فضل بکنن، این کتاب میخوندن دائم رو منبر گوستاو لوبون اینجوری گفته، اسم خوشگلی هم داشته، مردم که پایین نگاه میکردن میگفتن این آقا دیگه جز اندیشمندان بزرگ جهانه که داره بر ما حرف میزنه. این کتاب تعریف بسیار زیادی خوبی از تعریف تمدن اسلامی داره، ترجمه شده مثلا تو دهه 30 و 40، بعدم همه گرفته بودن میخوندن همونا رو منبر هی دائم میگفتن. این خیلی اسم قشنگی هم داشته. در نتیجه بسیار تو اون مقطع، تو اون اندیشمند منبری های اون مقطع و آخوندهای اون وقت کتاب معروف است. اون میگه که نه، نشون میده که تشریح در میان مسلمان ها هم بوده. در ایران گفتن که اون کسی که پدر تشریح نوین ایرانه یه دکتری است که در 1296 به دنیا آمده یا فوت کردش نمیدونم، به نام دکتر جمال الدین مستقیمی، ظاهرن تولدش اون وقت بوده، که پدر علم آناتومیه و همه کسایی که بعدها در ایران کار کردن از او بهره گرفت. این بحث من تمام. این دو جلسه رو حالا امروز هم مقدار بیشتر هم حرف زدیم چون برفی هم از سید دوستان نبودن. یه در رابطه با تشریح بردا وارد بحث اصل قضیه میشه که اساساً آیا تشریح حرام یا حرام نیست و ادلش چیه. انشالله فرد